رادیو آشنا صدای امریکا.
با عرض سلام و شام بخیر، امیدوار هستم لباس عافیت بر تن داشته باشید و برنامه دری این ساعت رادیو آشنای صدای امریکا را با سرخط خبرها آغاز میکنیم.
هلاک شدن بیش از 87 تن و اثر سرازیر شدن سیلاب ها در شمال افغانستان، توقف مذاکرات صلح شرق میانه از جانب اسرائیل و هشدار ایالات متحده و کره جنوبی و پیونگ یانگ و دلیل یک آزمایش هسته‌ای دیگر.
در کنار مشروع خبرها، خبرهای اقتصادی و ورزشی هم داریم و گزارش هایی نیز داریم از سیلاب های موسمی که جان 87 تن را در ولایات شمال افغانستان گرفت. وزیر خارجه امریکا روسیه را به عدم عملی کردن توافق ژنو متهم کرد و مذاکرات صلح شرق میانه از سوی اسرائیل به تعویق افتاد. تا پایان برنامه با ما باشید.
سلام و شب بخیر. مشروع تازه ترین اخبار جهان را من حفیظ آصفی به همراهی صفیه حساس تقدیم میکنیم. مقام های امنیتی و مسئولان محلی در ولایات سرپل فاریاب و جوزجان در شمال افغانستان از جان باختن 87 تن در نتیجه سرازیر شدن سیلاب های موسمی خبر میدهند. فقیر محمد جوزجانی، قماندان امنیه ولایت جوزجان، به رادیو آشنا گفت که احتمال می رود که رقم تلفات افزایش یابد. او گفته است که بیشترین رقم کشته شدگان را زنان و کودکان تشکیل می دهند. سیلابی که در اثر بارش سنگین آغاز شد، در حال بان ولایات سرازیر گردید که بیشتر باشندگان محل در خواب بودند. گزارش مفصل این رویداد را بعد از خبرها بشنوید.
در یک خبر دیگر، به اثر جاری شدن سیلاب در ولایت بادغیز 8 تن جان باخته است. قمرالدین شکیب، معاون والی بادغیز، بر رادیو آشنای صدای امریکا گفت کشته شدگان به شمول یک زن و 4 کودک اعضای یک خانواده باشنده شهر قلعه نو هستند. معاون والی بادغیز میگوید به اثر بارندگی شدید باران و جاری شدن سیلاب، 6 تن از باشندگان ولسوالی بالا مرغاب این ولایت نیز مفقود شدند.
متاسفانه سیلاب مدیش که به شب گذشته سرازیر شد به ولایت بادغیز، در حدود 8 نفر ما تا به حال کشته داریم و همچنین 6 نفر دیگه در ولسوالی مرغاب مفقود الاثر داریم.
گفته می شود سیلاب در ولایت بادغیز همچنان باعث تخریب بیشتر از 100 خانه و دکان نیز شده است.
ده ها خانواده قربانیان جنگ های بیش از 3 دهه در کابل راهپیمایی کرده روزهای 7 و 8 ثور را روز سیاه در تاریخ افغانستان خوانده و آن را تقبیه کردند. اعضای این خانواده ها از رئیس جمهور آینده افغانستان خواستند تا عدالت انتقالی را در آن کشور تطبیق کند. 7 ثور سال 1357 حزب دموکراتیک خلق افغانستان پس از یک کودتای نظامی علیه حکومت سردار محمد داود به قدرت رسید. 8 ثور در سال 1371 روز شکست حکومت نجیب الله و به قدرت رسیدن مجاهدین در افغانستان بود.
به گفته مقام ها انفجار شدید یک بمب روز جمعه در یک ناحیه رهایشی مجلل در جنوب پاکستان کم از کم 4 تن را کشت و 25 تن دیگر را زخمی ساخته است. عبدالخالق شیخ، یک افسر پلیس، گفت که این حمله در ساحه کلفتن در نزدیکی شهر کراچی صورت گرفته است. او گفت که انفجار بمب شماری از موترها و یک ساختمان چند طبقه‌ای را خسارمند ساخته است. یک مقام شفاخانه جناح گفته است که وضعیت صحی 5 تن از مجروح شدگان وخیم می باشد. تا کنون کسی مسئولیت این بمبگذاری را بر عهده نگرفته، اما در سلسله انفجارهای این آخرین حمله است که در زمانی صورت می گیرد که حکومت نواز شریف، صدر اعظم پاکستان، برای دسترسی به یک معامله صلح با طالبان پاکستانی تلاش می کند.
رادیو آشنا، آشنای معلوماتی شما. 100.5
FM. ادامه مشروع اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا. حکومت ایران به روز جمعه قسمت از سبسیدی های مواد سوخت را قطع کرده و نرخ مواد سوخت را در پمپ ها 2 برابر ساخته است. این مسئله بخشی از دور دوم قطع سبسیدی ها از سال 2012 به این سو می باشد. شرح بیشتر را از جیلا سمیعی می شنویم.
این تدابیر که در نیمه شب پنجشنبه عملی گردیده است، حمایت مردم را از حسن روحانی رئیس جمهور میانه رو ایران در حال به آزمون می کشد که آن کشور از تورم پولی و تأثیرات اقتصادی رنج می برد که در برابر برنامه جنجال برانگیز هسته ای ایران وضع گردیده است. سبسیدی ها هزینه تیل را به شکل مصنوعی برای مصرف کنندگان پایین نگه داشته بود. قطع سبسیدی ها به هدف آزاد ساختن پول حکومت برای مصرف در تولیدات و پروژه های زیربنایی جهت مؤثریت رشد و تقویت اقتصادی صورت گرفته است. به اساس نرخ جدید، هر لیتر تیل از 4000 ریال به 7000 ریال افزایش یافته است.
اما برخلاف سال 2007 که با تحمیل نخستین دوره سبسیدی مردم در پمپ‌های تیل به مظاهره پرداخته بودند، تا حوالی ظهر از خشونت‌ها و یا مظاهرات گزارش داده نشده است.
باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده میگوید که شاید زمان آن فرا رسیده باشد که در مذاکرات صلح شرق میانه توقف صورت گیرد تا هر دو جناح اسرائیل و فلسطینیان بر گزینه‌های خود غور کنند. آقای اوباما روز جمعه در جریان دیدارش از کره جنوبی در سیول به خبرنگاران گفت که برقراری صلح به منفعت هر دو طرف است، اما هیچ یک از جناح‌ها اراده سیاسی را برای اتخاذ تصامیم دشوار نشان ندادند. رئیس جمهور ایالات متحده این اظهارات را یک روز پس از آن ایراد کرده است که کابینه اسرائیل در جواب به پلان آشتی حماس و فتح و تشکیل یک دولت واحد مذاکرات صلح را با فلسطینیان به حالت تعلیق درآورده است. آقای اوباما گفت که تصمیم فلسطینیان برای اتحاد هر دو جناح سودمند نمی باشد. اما او گفت که حکومت وی با وجود آخرین عقب نشینی ها در مورد مذاکرات صلح از تلاش های جان کری وزیر خارجه ایالات متحده برای مذاکرات صلح پشتیبانی می کند.
سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه اتهام بست که غرب برای کنترل اوکراین دسیسه چینی می کند. او گفت که شورشیان طرفدار روسیه در جنوب شرق اوکراین در صورت سلاح خود را به زمین می گذارند که حکومت اوکراین کمپ معترضان را از میدان مرکزی شهر کیف خالی کند. لاوروف گفت غرب به خاطر جاه‌طلبی های سیاسی خود می خواهد کنترل اوکراین را به دست گیرد و علاقه ای به مردم آن کشور ندارد. غربی ها روسیه را به تحریک خشونت ها در شرق اوکراین متهم می کنند. در یک خبر دیگر، یک هلیکوپتر نظامی اوکراین در یک پایگاه شرق آن کشور منفجر شد. به نظر می رسد که این هلیکوپتر هدف راکت قرار گرفته باشد.
و خبر آخرین که برای باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده و پارک گین هی رئیس جمهور کره جنوبی، کره شمالی را به دلیل آزمایش یک اسلحه هسته‌ای دیگر هشدار دادند. آقای اوباما روز جمعه در جریان نشست خبری مشترک در سیول گفت در صورتی که کره شمالی چهارمین آزمایش هسته‌ای را به راه بیندازد، چیزی به جز انزوای بیشتری را به دست نخواهد آورد. و اضافه کرد که ایالات متحده از تعهداتش در برابر کره جنوبی هرگز چشم پوشی نخواهد کرد و هر دو کشور در برابر تحریکات کره شمالی شانه به شانه خواهند ایستاد. رهبر کره جنوبی گفت که دیدار آقای اوباما از منطقه پیام جدی را به همراه دارد که تحریکات کره شمالی دیگر تحمل نخواهد شد. حالا توجه کنید به خبرهای ورزشی و اقتصادی این ساعت. کمیته بین المللی المپیک رالف فریبورگ بازیکن لتوانیای هاکی را به خاطر آزمایش مثبت او از استفاده مواد انرژیزا در بازی‌های المپیک سوچی رد صلاحیت کرده است. کمیته بین المللی المپیک میگوید که آزمایش فریبورگ برای استفاده از یک مواد ممنوع شده بعد از تاریخ 22 فوریه در بازی‌های مرحله 4 که لتوانیا در برابر کانادا 2-1 شکست خورد مثبت ثابت شد. یک هیئت انضباطی 3 نفری از کمیته بین المللی المپیک وی را به جرم استفاده از مواد انرژیزا ثابت کرده از بازی ها در برابر کانادا رد صلاحیت کرد و از بازی های زمستانی سوچی اخراجش کرد. فریبر دومین بازیکن هاکی لتوانیایی است که به خاطر استفاده از مواد انرژیزا از مسابقه اخراج می شود. ویدلاچ پولوس نیز بعد از آن که به خاطر استفاده از مواد انرژیزا ثابت شد از بازی در برابر کانادا رد صلاحیت گردید. لتوانیا در مسابقه المپیک با کانادا که کانادا برنده شد در رده هشتم قرار گرفت. و حالا هم خبر اقتصادی. عربستان سعودی با ساخت برج کینگدم در شهر جده که کار احداث آن به زودی آغاز خواهد شد، عنوان بلندترین برج جهان را که هم‌اکنون در اختیار برج خلیفه دبی است، خواهد را برد. شرکت مهندسان مشاور که عملیات احداث این برج را بر عهده دارد، از ساخت این آسمان خراش 1 کیلومتری خبر داده است. این برج در صورت تکمیل شدن رکود برج خلیفه را که با 228 متر ارتفاع عنوان بلندترین برج جهان را دارد، از آن خود خواهد کرد. هزینه احتمالی ساخت این برج بالغ به 1.230 میلیارد دلار برآورده شده است. این برج در 200 طبقه ایمار خواهد شد و برای ساخت آن حدود 529,547 متر مربع سیمان و 8,000 تن فولاد لازم است.
آگاهی لحظه به لحظه از جهان، تنها از نشرات رادیو آشنا صدای امریکا.
مشروع مجمع خبرها را از رادیو آشنای صدای امریکا شنیدید و اکنون می پردازیم به نشر گزارش هایی که برای شما تهیه دیدیم. مقامات امنیتی و مسئولان محلی در ولایات سرپل، فاریاب و جوزجان در شمال افغانستان از جان باختن 87 تن در نتیجه سرازیر شدن سیلاب‌های موسمی خبر دادند. گفته می‌شود تا هنوز برای آسیب دیدگان این سیلاب‌ها کمک‌های سریع غذایی توزیع شده و قرار است کمک‌های اضطراری نیز تا فردا به آنها انتقال داده شود. میرویس بیژن خبرنگار رادیو آشنای صدای آمریکا در این مورد از مزار شریف گزارش دارد.
سرازیر شدن سیلاب های موسمی که از ساعت 9 شب گذشته در ولایت فاریاب، جوزجان و سرپل در شمال افغانستان آغاز گردید، رقم تلفات جانی آن به 87 تن رسیده است. بر اساس آخرین اطلاعات رسیده از این سه ولایت شمالی، 45 تن در ولایت جوزجان، 30 تن در فاریاب و 12 تن دیگر در ولایت سرپل به اثر جاری شدن این سیلاب ها جانشان را از دست دادند. مسئولان محلی ولایت شمال کشور گفتند که کمک های اولیه با آسیب دیدگان این حادثه توزیع شده و قرار است که برای آنها بسته های کمک اضطراری تا فردا توزیع گردد. با آنکه باشندگان ولسوالی سوزمقله سرپل رقم تلفات ناشی از جاری شدن سیلاب را نزدیک به 150 تن می گویند، اما این رقم از سوی مسئولان حکومتی تایید نشده و گفته می شود که بررسی برای رقم بیشتر تلفات جانی و مالی این رویداد طبیعی جریان دارد. از سوی هم مسئولان محلی در ولایت سرپل تلف شدن 2 کودک و 1 خانم را در جاری شدن سیلاب های شب گذشته تایید کردند.
تلفات خو زیاد است. منطقه ولایت سرپل، ولسوالی سازمخلا، کلان خودی ولسوالی، داخل شهرش، منطقهش، بازارش، دوکان، مردم ده، قریه کلش زیر یواز تلفات خو بسیار است. تقریبا
از سوی هم بر اساس اظهارات مسئولان امنیتی در ولایت جوزجان، شمار تلفات سیلاب ها تا مرز 45 تن رسیده است و زنان و کودکان را شامل می باشد. و از سوی هم نیروهای نجات تا هنوز 800 شمار را از آب بیرون آوردن، 825 تن دیگر لادرک می باشند. فقیر محمد جوزجانی، فرمانده پلیس جوزجان، می گوید که شماره از این 800 به اثر جاری شدن سیلاب ها از ولایت همجوار سرپل به این ولایت آورده شده اند.
تعداد تلفات ناشی از سیل خیزی در ولایت جوزجان تعداد 45 تن می رسد. هم از اطفال، خانم ها، مردا و 34 تن لادرک از در جان و 7 تن در ولسوالی قشتفه کشیده شده، 20 تن دیگه در اینجا لادرک است و جمعاً 45 نفر جنازه از تا در قشتفا و در زار تا در مرکز جوزجان از بین سیلاب ها کشیده شده. این جنازه یک تعدادش مربوط میشه به ولایت سرپل، از طریق سرپل آورده سیلاب ها.
در همین حال مسئولان امنیتی از ولایت فاریاب در تماس با رادیو آشنای صدای امریکا اظهار داشتند که جاری شدن سیلاب های شب گذشته در ولسوالی قیصارین ولایت جان 30 تن را گرفته و نزدیک به 500 خانواده را ویران ساخته است. سخنگوی پلیس فاریاب میگوید
تلفات جانی صرف 3 نفر مواشی خود زیاد تلفات هست و زمینای زراعتی هم همچنان باغات هم همچنان زیر سیلاب مانده.
با این حال مسئولان محلی ولایت شمال گفتند بانک آمار دقیق از تلفات مواشی و تخریب زمینهای زراعتی در دست نیست، ولی شمار زیاد از مواشی مردم و زمینهای آنها قربانی این سیلاب ها گردیده است. این در حال است که جاری شدن سیلاب ها از روز گذشته در ولایت بادغیس و سمنگان نیز تلفات جانی و خسارات مالی بر جا گذاشته بود. میرویس بیژن، مزار شریف، رادیو آشنای صدای آمریکا.
رادیو آشنا، منبع مطمئن خبر. گزارش و تحلیل از امریکا تا افغانستان.
ایالات متحده امریکا روسیه را به هماهنگی مقاومت مسلحانه در شرق اوکراین متهم کرده است. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده امریکا به روز پنجشنبه هشدار داد که اگر مسکو به تعهداتی که در اوایل ماه جاری در ژنو صورت گرفت وفا نکند، با تعزیرات اقتصادی مواجه خواهد شد. این در حال است که روسیه تمرینات نظامیش را در نزدیکی سرحد اوکراین آغاز کرده و میگوید که آماده دفاع از جدایی طلبان طرفدار روسیه است. ژلیتیکا هوکی خبرنگار صدای آمریکا در مورد گزارشی دارد که برگردان آن را خالد مفتون برایتان پیشکش میکند.
جان کری وزیر خارجه آمریکا به روز پنجشنبه گفت شک وجود ندارد که روسیه افراد مسلح را که ساختمان‌های حکومتی را در چندین شهرک شرقی اوکراین اشغال کردن فرستاده است.
The world knows that peaceful protesters don't come armed with grenade launchers and automatic weapons, the latest issue.
جهان می داند افراد مجهز با راکت انداز و ماشیندار تازه تولید شده روسی که علامت آن پنهان شده، یونیفرم نو نظامی، لهجه صحبت که هر فرد محلی می داند از هزاران کیلومتر فاصله آمده، متعرضین صلح‌آمیز نیستند. جهان می داند مأمورین استخبارات روسیه که در اوکراین دستگیر شدند، آنان فقط اشتباه در یک جاده عمومی نبودند. در حقیقت در ماه گذشته ما عساکر را در منطقه کریمه دیدیم که یونیفرم نظامیشان مشابه به یونیفرم نظامی روسیه بود.
آقای کری گفت اوکراین به صورت فوری به تعهداتی که در آغاز ماه جاری در ژنو کرده بود عمل کرد.
From day one, Prime Minister Yatsenyuk has kept his word. He immediately
از روز اول آرسینی یاتسینیک صدر اعظم اوکراین با گفتار خود پابندی نشان داد. او فوراً توافق کرد تا برای تخلیه ساختمان‌ها کمک کند و اقدامات مبارزه با دهشت افکنی را در شرق اوکراین به تعلیق درآورد. با وجود حق قانونی و اساسی اوکراین به خاطر دفاع از قلمرو و مردم خودش و روش کاهش تنش‌ها را انتخاب کرد.
وزیر خارجه آمریکا همچنین گفت روسیه به گونه عمل کرده تا اوکراین را بیشتر بی‌ثبات کند و شرایط را برای تاخت تازه بیشتر در مناطق شرقی اوکراین مساعد کند. ولی ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفته است که کشورش عساکر را به اوکراین اعزام کرده تا از نفوذ طرفدار روسیه در شرق اوکراین دفاع کند. گزارش شده است که 5 تن از جدایی طلبان به روز پنجشنبه در برخورد با قوای حکومتی کشته شدند. آنان به منطقه اعزام شده بودند تا ساختمان‌های حکومتی را در سلووینسک دوباره تسخیر کنند. رئیس جمهور روسیه کشته شدن جدایی طلبان را عمل جنایتکارانه تلقی کرد.
اگر مقامات فعلی کیف این کار را کرده باشند، در این صورت آنان مثل گروه‌های مخفی و یا گروه مجرمین عمل کردند.
روسیه به روز پنجشنبه مانور نظامیش را در نزدیکی سرحد اوکراین آغاز کرد. سرگی شوگو وزیر دفاع روسیه گفت بعد از آنکه کیف 11000 عسکر و 160 تانک را در شرق اوکراین پیاده کرد، مسکو اقدام به چنین عمل کرد.
مجبور شدیم در مقابل انکشافات اوضاع چنین عکس العمل نشان دهیم.
یوری سرگیف سفیر اوکراین در سازمان ملل متحد روز پنجشنبه به صدای آمریکا گفت که کشورش بعد از آن که افراد کشته شدند، عملیات را در منطقه سلووینسک به تعلیق درآورد.
وزارت داخله تصمیم گرفت تا مرحله فعال این عملیات را به تعلیق درآورد تا دیده شود که بعد از آن چی اتفاق می افتد و هنوز هم از جدایی طلبان می خواهد تا تسلیم شوند.
آقای سرگیف می گوید روسیه تا حال کاری نکرده تا طرفدارانش را در شرق اوکراین تشویق کند تا از اقداماتشان دست بکشند و از این طریق توافقی که در ژنو به دست آمده عملی شود. جان کری وزیر خارجه آمریکا گفته است که تعزیرات بین‌المللی اقتصاد روسیه را قبلا متضرر کرده است. آقای کری میگوید اگر مسکو به مسیر دیوانگی یعنی فریب، نیرنگ و ایجاد بی‌ثباتی در شرق اوکراین ادامه دهد، قیمت گزافی خواهد پرداخت.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 FM 100.5.
پیام رادیو آزادی را شنیدید که در همین موج با رادیو آشنای صدای آمریکا نشرات دارد، ولی اکنون شما شنونده رادیو آشنای صدای آمریکا هستید و آخرین گزارش این برنامه. اسرائیل به روز پنجشنبه در پاسخ به طرح یک جا شدن گروه های حماس و فتح برای تشکیل یک حکومت متحد فلسطینی مذاکرات صلح را به تعویق درآورد. در انکشافات در تلاش های ایالات متحده برای عقد یک پیمان صلح میان اسرائیل و فلسطینی ها را پیچیده تر می سازد. مایک ریچمن خبرنگار صدای آمریکا در رابطه گزارشی را تهیه کرده که برگردان دری آن را محمد هاشم حبیبزاده پیشکش می کند.
مارک ریگف یک سخنگوی اسرائیل گفت که گروه حماس خواستار تخریب اسرائیل است.
به دنبال تصمیم حکومت فلسطینی برای تشکیل اتحاد با حماس، یک سازمان که خواستار تخریب حکومت یهودی است، مصمم شدیم تا تمام مذاکرات صلح با فلسطینی ها را بر تعلیق در بیاوریم.
او افزود که اسرائیل اکنون از فلسطینی ها می خواهد تا از گرفتن این تصمیم منفی اجتناب ورزند. اگر آنان به انجام این اقدام مبادرت ورزند، ما آماده برگشت فوری به مذاکرات خواهیم بود. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل پیش از این تصمیم کابینه آن کشور برای تعلیق مذاکرات بر طرح اتحاد فلسطینی ها انتقاد کرد. او گفت که محمود عباس رهبر اداره فلسطینی که از فتح نمایندگی می کند، مذاکرات جاری صلح را آسیب می رساند. هنان الشراوی، یک مقام ارشد سازمان آزادی فلسطین، گفت که تصمیم اسرائیل مبنی بر تعلیق مذاکرات صلح کوتاه‌بینانه است.
اسرائیل برای توقف مذاکرات در پی بهانه‌جویی است تا رای حل دو حکومتی را تحت سوال ببرد، زیرا این کشور می خواهد خود را با ایجاد یک اسرائیل بزرگتر از طریق فعالیت های مسکونه ها و جدا کردن بیت المقدس تحمیل کند.
او افزود که اقدام اسرائیل نه تنها غیر مسئولانه بوده، بلکه کوته بینانه نیز است که عدم جدیت و سطح مشخص کینه‌توزی آن کشور را نشان می دهد. با وجود اعلان اسرائیل، جان کری وزیر خارجه ایالات متحده گفت که او هیچ زمانی از احتمالات صلح دست نخواهد کشید.
همیشه راه دیگری وجود دارد، اما رهبران باید برای رسیدن به آن سازش کنند. اما ممکن راه‌های بجلو را بیابیم. اگر آنها به سازش‌های مورد نیاز تمایل نشان ندهند، این به ایجاد فاصله ها منتج خواهد شد.
آقای کری افزود که به باور او این یگانه راه پیشرفت است، اما اکنون به شکل واضح یک مقطعی بسیار دشوار است و رهبران هر دو کشور باید تصمیم اتخاذ کنند. گروه های حماس و فتح گفتند که آنها به زودی برای تشکیل یک حکومت متحد مذاکرات را آغاز خواهند کرد. هدف این طرح خاتمه بخشیدن کشیدگی های 7 ساله میان دو گروه رقیب است. اسرائیل با هر گونه اشتراک سیاسی حماس مخالفت دارد. حماس در جریان بمبگذاری های انتحاری و سایر حملات در طول 2 دهه گذشته صدها اسرائیلی را از بین برده است. اسرائیل، ایالات متحده و اتحادیه اروپایی حماس را یک گروه دهشت افغان تلقی می کنند. چشم روشن می کنن آب پغمان سکر یاری یاران سکر دخت افغان سکر چشم روشن می کنن آب پغمان سکر موسیقی
جهان کیس شکر، لنگر جهان کیس شکر، در دکان عشق یار بسیار، در دکان عشق یار خروار، سر رای دکان کیس شکر، سر رای دکان کیس شکر. چشم روشن میکنه آب پغمان از شکر، یار یاران از شکر، دخت افغان از شکر، چشم روشن میکنه آب پغمان از شکر.
و فشرده اخبار. مقام های امنیتی و مسئولان محلی در ولایات سرپل، فاریاب و جغجان در شمال افغانستان از جان باختن 87 تن در نتیجه سرازیر شدن سیلاب های موسمی خبر می دهند. فقیر محمد جوجانی، قماندان امنیه ولایت جوجان، به رادیو آشنا گفت که احتمال می رود که رقم تلفات افزایش یابد. او گفته است که بیشترین رقم کشته شدگان را زنان و کودکان تشکیل می دهند. در یک خبر دیگر، به اثر جاری شدن سیلاب در ولایت بادغیس 8 تن جان باخته است. ده‌ها خانواده قربانیان جنگ‌های بیش از 3 دهه در کابل را پیمایی کرده، هفتم و هشتم ثور را روزهای سیاه در تاریخ افغانستان خوانده و آن را تقبیح کردند. اعضای این خانواده‌ها از رئیس جمهور آینده افغانستان خواستند تا عدالت انتقالی را در آن کشور تطبیق کند. و گفته مقام‌ها، انفجار شدید یک بم روز جمعه در یک ناحیه رهایشی مجلل در جنوب پاکستان کم از کم 4 تن را کشته و 25 تن دیگر را زخمی ساخته است. عبدالخالق شیخ، یک افسر پلیس، گفته است که این حمله در ساحه کلفتن در نزدیکی شهر کراچی صورت گرفته است. او گفت که انفجار بم شماری از موترها و یک ساختمان چند طبقه‌ای را خسارمند ساخته است. حکومت ایران به روز جمعه قسمت از سبسیدی های مواد سوخت را قطع کرده و نرخ مواد و نرخ تیل را در پمپ ها دو برابر ساخته است. این مسئله بخشی از دور دوم قطع سبسیدی ها از سال 2012 به این سو می باشد. براک اوباما، رئیس جمهور ایالات متحده، می گوید که شاید زمان آن فرا رسیده باشد که در مذاکرات صلح شرق میانه توقف صورت گیرد تا هر دو جناح اسرائیل و فلسطینیان بر گزینه های خود غور کنند. آقای اوباما روز جمعه در جریان دیدارش از کوریای جنوبی در سئول به خبرنگاران گفت که برقراری صلح به منفعت هر دو طرف است، اما هیچ یک از جناح‌ها اراده سیاسی را برای اتخاذ تصامیم دشوار نشان نداده اند. سرگی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، اتهام بست که غرب برای کنترل اوکراین دسیسه چینی می کند. او گفت که شورشیان طرفدار روسیه در جنوب شرق اوکراین در صورت صلاح خود را به زمین می گذارند که حکومت اوکراین کمپ معترضان را از میدان مرکزی شهر کیف خالی کند. براک اوباما، رئیس جمهور ایالات متحده، و پارک گین هین، رئیس جمهور کوریای جنوبی، کوریای شمالی را به دلیل آزمایش یک اسلحه هسته‌ای دیگر هشدار دادند. آقای اوباما روز جمعه در جریان نشست خبری مشترک در سئول گفت در صورتی که کوریای شمالی چهارمین آزمایش هسته‌ای را برای بیندازد، چیزی به جز انزوای بیشتری را به دست نخواهد آورد. او اضافه کرد که ایالات متحده از تعهداتش در برابر کوریای جنوبی هرگز چشم پوشی نخواهد کرد و هر دو کشور در برابر تحریکات کوریای شمالی شانه به شانه خواهند ایستاد. رهبر کوریای جنوبی گفت که دیدار آقای اوباما از منطقه این پیام جدی را به همراه دارد که تحریکات کوریای شمالی دیگر تحمل نخواهد شد.